بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و صلی الله علی محمد و آل محمد. اولین بحثی که امروز مطرح میکنیم باب صوم و سیر هست که در روایات ما بیان شده. اولا راجع به سیر، خواصی اهل بیت علیهم السلام بیان کردن و مطرح کردن. یکی از مهمترین نکاتی که حجم زیادی از روایات سیر رو به خودش اختصاص میده اینه که کسی که سیر میخوره، موقعی که به هر حال دهانش بومیده، قرائت قرآن و عبادت و مسجد رفتن و اینها رو باید ترک کنه تا اینکه دهانش رو خوشبو بکنه، پاکسازی بکنه از این بو. ملائکه اذیت میشن اگر میخواد مناجات بکنه. حداقل گفتن پخته بخوره، چون خوردن پخته و مطبوخش در واقع اصلاحش میکنه، اون بوی بدش رو از بین میبره. البته بعد از سیر ما میتونیم چیزایی بخوریم که باعث از بین رفتن بوی سیر بشه، مثل فرض کنید که سیب، مثل به، مثل گیاه صداب بجویم، مثل گیاه جعفری، پونه، نعنا، این گیاه خوشبو. حالا بعضی حتی میگن چای خشک، اگر کسی چای خشک در دهانش بذاره مقداری، و حتی مسواک زدن با چوب عراق، چوب درخت زیتون، اینها بی تأثیر نیست در این قضیه. اما خود پختنش هم بوی بد سیر و بوی کریهش رو کم خواهد کرد تا حدود بسیار زیادی و مؤثر. اما خب خواص مفیدی براش بیان شده، خواص نافعی براش بیان شده در روایات اهل بیت علیهم السلام، و اون هم این که اولا فرمودن امیرالمومنین از پیغمبر اکرم فرمودن کل الثوم و تداووا به فان فیه شفاء من 70 داء، سیر بخورید مداوا کنید، به عنوان دوا مداوا بکنید که در شفا از 70 درد است. هفته یک مرتبه فرمودن اگه سیر بخوره مبتلا به ریاه و غلبه ریاه و التهاب در اعضا خصوصا مفاصل نخواهد شد. خب این در واقع یه نکته ایست که از خواص سیر در روایات ما بیان شده. من تا عرض کردم بیشتر روایات ما داله بر این هست که بله، گرچه این خاصیت دارد، اما اگر کسی این رو خورد نزدیک مسجد نشود. معلوم میشه که به هر حال باید با یه ملاحظاتی خورده بشود، با یه ملاحظاتی. مثلا از امام باقر علیه السلام هست که حضرت فرمودن ما میخوریم، ما هم سیر میخوریم، هم پیاز میخوریم، هم کراس، هم تره میخوریم. یعنی حاکی از این که خوردن اینها اشکالی نداره، کراهت نداره، حرام نیست. منطقه اگر کسی میخوره باید اون ملاحظات بعدیش رو هم در نظر داشته باشه، و هم خام میشه خورد، هم مطبوخ یعنی پخته میشود خورد، هم در روایاتی فرمودن این رو میشه شما به عنوان در واقع در سرکه بپرورانید و به عنوان ترشی سیر ازش استفاده بکنید، که این نکته هم در روایات ما وارد شده است. به هر حال سیر یکی از مهمترین کارهایی که انجام میده و این شاخص خواصش هست اینه که ضد ریح و غلبه ریح هست، گرمه. در کسانی که ریح زکام دارن، ریح سرماخوردگی دارن، ریح مفاصل دارن و روماتیسم دارن، برای فشار خون داروی بسیار خوبی است و همچنین ساده. در روایتی هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه، در زمینه صوم وارد شده که حضرت نمیخوردن. به هر حال از این جهت که ملاحظه میکردن، چون پیغمبر اکرم مدام با مسلمان ها سر و کار داشتن، مسجد رفت و آمد داشتن، و از این جهت حضرت ملاحظه می فرمودن. و الا این که بگیم اشکال داره حرام باشه، نه اینطور نبوده. و به هر حال نکاتی بیشتر در این زمینه که عرض کردم درباره سیر مطرح شده. اما درباره سیر باز نکته ای که هست، سیر انواعی داره، به هر حال انواع مختلفی داره که هم به هر حال در شهرهای مختلف، زمینهای مختلفی که رویش پیدا میکنه. قطعا خواصش هم دارای ضعف و شدت هست که اینها رو اهل فن بهش آشنا هستند. اما پیاز، پیاز هم شبیه سیره، نوعی هم خانوادگی در واقع اینها دارن، در واقع از یک خانواده. خب درباره پیاز هم همین نکات رو داریم، اون تو با شدت کمتری. خب طبیعتاً بوی سیر خیلی زننده تر از بوی پیاز هست، بوی تره خیلی کمتر از باز پیاز هست، لذا اول پیاز رو آوردن، بعد بصل، یعنی اول سیر رو آوردن یعنی ثوم با سه نقطه، بعد بصل پیاز رو آوردن و بعد کراف یعنی تره رو مطرح کردن. اما پیاز خواص ضد عفونی کننده داره، مثل سیر رو عرض میکنن خواص مشترک هم داره، تا اونجایی که فرمودن وقتی وارد شهری شدید از پیازش بخورید که وبا اون بیماری های واگیردار اون شهر، بیماری های واگیردار عفونی که در اون شهر احتمالا انتشار پیدا میکنه از شما دفع میشه، از پیاز همون شهر بخورید. اذا دخلتم بلدتن و بیا، وقتی وارد یک شهری شدید که بیماری های عفونی واگیردار در اون شهر فراگیر و منتشر شده، فخفتم و باها و ترسیدید شما هم مبتلا بشید، پس شما چه بخورید؟ شما پیاز بخورید، باعث جلای بصر و همچنین چشم می شود، چشم انسان جلا پیدا میکنه، روشنی چشم میاره، باعث پاکیزه شدن مو میشه، اونایی که موی چربی دارن پیاز بخورن، باعث ازدیاد آب کمر میشود، باعث میشود گام ها و قدم های انسان محکم بشه، تقویت بشه، باعث میشود که سیاهی رو و اون در واقع چرک چهرهی از بین برود، باعث میشود انسان خستگی و کوفتگی از تنش در بره، چون تقویت کننده اعصاب هم هست، لذا این خواص رو خواهد داشت، باعث خوشبویی دهان از اون عفونت ها می شود، اونها رو میکروب کشه، تشدید لسه و در واقع استحکام لسه ها رو به دنبال دارد، باعث ازدیاد آب و قوه برهم بستری و عمل زناشویی در انسان ایجاد میکنه. خب این رو هم انسان میتونه بپزه و هم مطبوخ و غیر مطبوخ، هر دو در روایات ما از داده شده و آمده، منتها فرمودن اگر به هر حال خورد در مسجد وارد نشه، به خاطر اینکه به هر حال کنارش افرادی هستند که اذیت میشن در معاشرت با دیگران، اما به تنهایی اشکالی ندارد. فرمودن خستگی رو میبرد، باعث تقویت عصب میشود، یذهب بالنصب و یشد العصب و یزید فی الماء و یذهب بالحمى، کسی که تب داره از پیاز، سوپ پیاز، آش پیاز زیاد بخوره، پیاز و عسل. حالا خود همین پیاز فرض فرمایید که برای سرفه، اگر کسی شیر رو برای تصفیه ریه ها، شیر رو با پیاز بپزه، با سیر بپزه که بیان کردیم، یا پیاز و سیر رو همراه هم، یا اینکه سیر و پیاز رو یا جداگانه همراه پخته البته گرم همراه عسل بخورد، درمان خیلی خوبی برای کنترل بیماری های عفونی مثل آنفولانزا، بیماری های واگیردار، یک آنتی بیوتی که بسیار مقوی است، چندین بار بخوره، برای در سرماخوردگی ها بخوره، در زکام ها بخوره. خب اینا خواص پیاز هست. خب طبعش هم مشخصه، طبع گرمی دارد پیاز. خب قطعا خواص پیاز به اینها منحصر نیست، باعث دفع بلغم میشه، باعث دفع سردی، ضد سردی و همچنین ضد رطوبت هست، خون رو صاف میکنه، باعث رقت و لطافت پوست انسان خواهد شد. به هر حال اگر کسی میخواد پیاز مصرف کنه باید اون ملاحظات رو البته داشته باشد. اما نکته بعدی که انشاءالله بیان بکنیم و عنوان بعدی، سلق و برگ چغندر هست. خب چرا میگیم برگ چغندر؟ ببینید گیاه سلق در روایات ما حالا به عنوان اون چغندر، حالا چغندر هم انواعی داره، چغندرهایی هستن که اون لون در واقع ریشش خیلی کوچکه، برگهای پهن‌تری داره، چغندرهایی هستن که متوسطه، باز برگهای متوسطی داره، چغندرهایی هستن که بزرگن، باز اونها هم برگهایی داره. مهم اینه که در روایات ما فرمودن اجتنبوا اصله فانه یحیج السودا، از ریشهش یعنی چغندرش اجتناب کنی، باعث تهییج و برانگیخته شدن سودا می شود. منتها قید هم زده شده که وقتی فرمودن اجتنب و اصلح، فرمودن ورقش رو یعنی برگ سلق رو، برگ چغندر رو مصرف بکنید. خب خواصی هم دارن، از جمله این که بنی اسرائیل شکایت کردن به حضرت موسی از بیماری بیاز، سپیدی هایی که روی پوست میزنه مثل برس. خدای متعال به حضرت موسی امر کرد به اونها بگو که گوشت گاو یا شوربایی درست کنن با گوشت گاو و برگ چغندر به سلق، برگ چغندر و همچنین گوشت گاو. در روایتی هست از امام صادق علیه السلام که خدای متعال از یهود و قوم یهود به خاطر خوردنشون همین برگ چغندر را، بیماری جزام را از اونها مرتفع کرد و برداشت. خب باز نکته ای که هست مشابه همین در روایات ما، نکاتی رو بیان کردن که فرمودن اکل السلقه یؤمنو من الجزام، باعث ایمنی انسان از بیماری جزام میشه، مثل برس، یعنی هم برس و هم جزام، یعنی بیماری های ژنتیکی. فرمودن خوب گیاهیست سلق، نه امل بغلتو از سلق، معلومه اون برگش که سبزیست مد نظر هست. این روایت خیلی زیباست از امام رضا علیه السلام در خواست سلق و برگ چغندر. ببینید بزنتی یکی از اصحاب خوب امام هشتم، وجود مبارک سامن الحجج علیه السلام هست، میگه امام رضا علیه السلام رو کردن به من. حالا ظاهرن سر سفره مهمان حضرت بوده، این طور حضرت به او بیان میکنن یا احمد کیف شهوت و کلل بغل، کیف شهوت و کل بغل، یعنی نسبت به سبزیجات میل چگونه است، دوست داری اصلا سبزی؟ گفت آقا من همه سبزیجات رو دوست دارم، همش رو میخورم. حضرت فرمودن حالا که این طوره به همش علاقه داری، این رو بدان، فعلیک بالسلق، ملازم این سلق باش، اینو فراموش نکن. فانه ينبت على شاطء الفردوس، بر ساحل فردوس اون حد اعلای بهشت میروید، و فیه شفاء من الادواء، در شفاء از بیماری هاست، و هو یغلظ العظم، استخوانها رو مستحکم میکنه، و ينبت اللحم، باعث رویش گوشت میشود. اگر نبود که دست گناهکاران خاطئین به او میرسید، هر برگی از او میتوانست یک مرد رو بپوشاند. حالا این تستر رجالن شاید به معنای فقط پوشش عورت باشه، تستر رجالن، و یا اینکه پوشش کل بدن. بعد راوی میگه که آقا اتفاقا من خیلی به این سبزی علاقه مندم، این دوست داشتنی ترین سبزی ها نزد منه. حالا نکته ای که حضرت بیان میکنن خیلی زیباست، فرمودن احمد الله علی معرفت که به حمد خدا رو به جا بیار، به خاطر معرفتی که به این سبزی داری. یعنی ما دست کم نگیریم آشنایی و کسب معرفت با این مواد غذایی رو. حضرت فرمودن احمد الله، حمد خدا را به جا بیار، این توفیقه که خدا توفیق داده به تو، تو را موفق کرده به شناخت این مسائل، شناخت این سبزی ها، شناخت خواصش که ما اهل بیت داریم برای تو بیان میکنیم، با این دید، با دید اهل بیت اثبات و طهارت. البته این به معنی نیست که سبزی هایی که ذکر نشده، میوه هایی که ذکر نشده در روایات ما، اینها بی خاصیت باشه، نه، منتها یه سبزی های اینجا اومده به عنوان سبزی های شاخص بیان شده، مطرح شده، و اون خواص ظاهری، جسمی، باطنی، دنیوی و اخرویش بیان شده به هر حال در روایات ما، که باید توجه به این نکته داشته باشیم. فرمودن به بیمارانتون برگ چغندر بدید، اطعمو مرزاکم السلق، این روایت در کتاب شریف کافی است، به بیمارانتون سلق و برگ چغندر بدید، چون تصریح شده در روایت، یعنی ورقه، فان فیه شفاء ولا داء معه ولا قائلة له، در شفاست، درد و عارضه‌ای ندارد، یحد نوم المریض، خواب مریض رو آرام و سبک میکند و یه خواب آرامی به او میده، و اجتنب و اصلح فانه یهیج السودا، از اصل و ریشه و اون لبو و چغندرش پرهیز کنید که باعث تهییج سودا و بیماری های از دست سودا خواهد شد. خب باعث شدت و محکم شدن و استحکام عقل میشه، باعث تصفیه خون میشود برگ چغندر. ببینید چه خواص فراوانی اینجا در روایات ما برای این سبزی بیان شده. نکته بعدی کرنب هست، عنوان بعدی. اگر بخوایم یک در واقع گیاهی رو اسم ببریم، حالا در روایات ما به این عنوان بیان شده به نام کرنب، که کرنب یعنی کلم. حالا انواع اقسام البته کلم ها دارن، امروز متوجه شدن کلم ها ضد سرطان خیلی خوبی هستند. ما این روایت رو داریم از پیغمبر اکرم و در حالات پیغمبر اکرم که رسول اکرم کان یعجبه الکرنب، خیلی باعث خوش آمد حضرت بود، علاقه داشتن به این کرنب. معلوم میشه گیاه بسیار پرخاصیتی بوده، کما که امروز هم خواصش رو متوجه شده. اما هویج، هویج و جزر که یکی از در واقع رویدنی هاییست که از زمین می روید و بسیار پربرکت است، و امروز ما تحت این هویج های نارنجی تحت این عنوان معمولا می شناسیم، نارنجی رنگ. اما واقع مطلب اینه که هویج بومی، یعنی نه هویج فرنگی. زردک رو میشه گفت اون هویج رسمی، هویج بومی ما بوده و به هر حال این نزدیکتره به روایات ما از لحاظ مصداقی اگر بخوایم بیان بکنیم، خواصش هم بیشتر هست. یکی از خواصی که در روایات اهل بیت علیهم السلام بیان شده است اینه که فرمودن امام کاظم علیه السلام اکل الجزره یسخن الکلیتین، باعث گرم شدن کلیه ها میشه، چون کلیه برای راه افتادنش، برای ترمیمش نیاز به گرم شدن داره. بیماری های کلیه از سستی و سستی کلیه از سردی کلیه و غلبه رطوبت بر کلیه ها هست. و یقیم و ذکر، کسانی که مشکل نعوز دارن، آقایونی که مشکل نعوز و در واقع راز شدن ذکر دارن، جا فهمودن یقیم و ذکر، خوردن این هویج. حالا آبش هم قطعا این تأثیرات رو داره، پخته و خام. که اونجا شخص سوال میکنه، راوی میگه آقا من دندان ندارم، پیرمردی بوده، حضرت فرمودن در خانه دستور بده، بگو اونجا در واقع سفارش کن که بپزند و بخوری، خام نخور. پس اگر پخته هم بشه اینها خواصش جای خودش باقی خواهد ماند. یا اینکه فرمودن امان از قولنجه برای روده ها سده های روده خیلی خوبه. کسانی که مشکل روده سده، انسداد روده دارن، براشون هویج پخته خصوصا، آب هویج بسیار نافع هست، در غذاهاشون میتونن استفاده کنن، خصوصا زردک عرض میکنن. و بواسیر، برای بواسیر خیلی خوبه که نوعی به هر حال سده و گرفتگی هم در بواسیر دیده میشه، و همچنین قوای جماع و همبستر شدن رو بالا میبرد. خب این جزر در واقع یکی از در واقع رویدنی هاییست که خیلی خاصیت داره، خصوصا برای کلیه ها، گرم شدن کلیه ها، تقویت حالا قوای جنسی که در روایات ما هم بهش اشاره شده بود، گرچه خواص دیگری هم براش بیان میکنم، مثل تقویت چشم ها به خاطر اون ویتامین آی که درش هست، بسیار نافع هست برای چشم و بالا رفتن قوه چشم، برای کبد، پاکسازی کبد، اصلاح کبد. عرضم به حضورتون که برای اینکه در کتب طبی گفتن که تولید سودای غیر طبیعی نشود، چون به هر حال ما داشتیم اینجا بواسیر یکی از بیماری هاییست که از غلبه سودای غیر طبیعی به وجود میاد، سودای ناصاف، لذا اینجا فرمودن که در روایت برای بیماری در واقع بواسیر نافع هست، امانون، باعث ایمنیست، باعث ایمنی خواهد بود. خب اینا مجموعاً نکاتی بود که در روایات ما هم بیان شده بود. باز عنوانی که در روایات ما بیان شده، عنوان شلقم یا شلجم یا لفت هست که در روایات ما با این اسامی بیان شده، البته با این دو اسم آخر خصوصاً شلجم، و که ما به اون میگیم شلقم در فارسی، و همچنین لفت. فرمودن شلغم رو بخورید و خوردنش رو ادامه بدید و در واقع از اهلش هم کتمان بدید، ادامه بدید، یعنی دائمی بخورید، دائمی بخورید خوردنش رو، حالا خصوصا در فصلش، در اون فصلش، البته شلغم بومی، شلغمی که به هر حال دستکاری نشده باشه. یکی از رویدنی هایی که در روایات ما بهش اشاره شده فجل یا تروب هست، حالا با انواع اقسامش، سفید، سیاه، قرمز که ما بهش میگیم تروبچه. فرمودن این روایت از ابن مسعود از وجود مبارک پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده که اذا اکلتم الفجل و اردتم الله یوجد له ریح فذکرونی عند اول قزمه. ببینید خیلی نکته زیبایی رو بیان فرمودن که وقتی میخواین این تراب رو بخورید و دوست دارید که به هر حال اردتم الله یوجد له ریح، حالا یا اینکه باعث اذیت شما نشه، باعث نفخ نشه، چون یک گیاهی است که البته ما قبلا داشتیم بیان شده که با برگ و ساقش مصرف بشه، هر کدوم هم کارایی داره، از جمله تردریاه میکنه برگش، لذا خود تروب رو سفارش کردن با برگش بخورید، چون خودش ممکنه باعث برانگیخته شدن ریاه بشود، برگش تردریه میکنه، اینا مصلح هم هست. لذا حالا فرمودن اگر کسی میخواد تروب بخوره و باعث اذیتش نشه، همون ابتدای خوردن من پیغمبر رو یاد بکند، وقتی یاد از من میکند، این باعث بیماری که نمیشه هیچ، باعث شفای او خواهد شد. چقدر زیبا فرمودن. یا اینکه در روایتی فرمودن که اصلهو یقطع البلغم، اصلش باعث همون ساقش، باعث قطع بلغم میشه، لبش اون در واقع حالا خود تروبی که هست باعث هضم غذا میشه، و همچنین برگش باعث تحدیر بول، ریزش بول و مدر در واقع، و همچنین تردریا هم میکند. خب البته خود لبش هم ما در روایات دیگه داریم که یسر بلل بول، یعنی مدر هست. به طور کلی یک گیاهی است که مدره، اگر با برگش خورده بشه تردریا میکنه، برای کلیه ها خصوصا خیلی خوبه، کسانی که مشکلات کلیوی دارن، حالا یا بپزن آبش رو مصرف بکنن، خودش رو بخورن، خصوصا تروب سیاه رو، تروب سفید رو، در مرحله بعدی تروب قرمز و همون تروبچه رو. حضرت فرمودن سه خصلت درش هست، برگش ترد ریاه میکنه، لبش فرمودن در واقع باعث ریزش بول میشه، مدر هست. حالا اونایی که از جمله مشکل دارن دیگه، مشکل بند آمدن دارن یا قطره قطره در واقع ادرارشون میاد، درشون مفید هست. اصولش خب اون ساقه هاش باعث قطع بلغم خواهد شد. همچنین فرمودن باعث هضم غذا هم میشه که اینا هم الحمدلله بیان کردیم. اما بادنجان، بادنجان در روایات ما بحث دقیق و مفصلی داره. اگر بخوام خلاصه ای از بحث بادنجان رو بیان بکنم، و البته بعضی از روایاتش رو هم خواهیم خوان، اون خلاصه اینه که ببینید بادنجان یک گیاه هوشمند مطابق روایات ما. فرمودن که این بادنجان یک گیاهی است که پیغمبر اکرم فرمودن من اون رو در جنت المعوا دیدم و شهادت به حق، توحید، نبوت و برای امیرالمومنین شهادت به ولایت داده است. یک گیاه با این خصوصیات، هر کسی این گیاه رو بخورد مبنی بر این اعتقاد که این گیاه به او ضرر خواهد زد، این بادنجان به او ضرر میزنه، مثلا در طب سنتی میگن سودازاست، حساسیت میاره، کسانی که مشکلات سوداوی دارن، سودای غیر طبیعی دارن، خصوصا مصرف نکنند. اگر کسی با این اعتقاد بخوره، اتفاقا به او ضرر میزنه، برای او درد و بیماری تولید میکنه. و اگر کسی بخورد بنابر این که بداند و همچنین اعتقادش این باشه که شفاست، تصدیق کنه کلام اهل بیت رو، دواییت براش قائل باشه، برای او دوا و شفا خواهد بود. پس یک گیاه هوشمنده. از پیغمبر اکرم هست که فرمودن بادنجان بخورید و زیاد هم بخورید، زیاد محدودیتی براش قائل نشدن. اولین درختی است که فرمودن آمد ایمان آورده، اولین گیاه، گیاهی است که شجرتون ایمان آورده است به خدای عز و جل. حالا این روایات از طرق مختلفی از شیعه و سنی نقل شده، روایات متعددی است. باز اینکه پیغمبر اکرم در خانه جابر بودند، خب بادنجان آورد خدمت حضرت، حضرت می‌خوردن، جابر گفت که آقا ان فیه لحراره، این آتش گرمه. حضرت فرمودن یا جابر مه، این رو بدان، سکوت کن، این رو بدان، انها اول شجرت آمنت بالله، این اولین گیاهی است که ایمان به خدا آورده. خب حالا چجوری بخوریم؟ فرمودن او رو اقلوه، سرخ کنید، اقلوه و انزجوه یعنی بپزید، و زیتوه، زیتوه و لبنوه. حالا در روایت دیگری فرمودن بادنجان مقلوب به زیت، یعنی با روغن زیتون طبخ بشه، بادنجان بورانی با روغن زیتون طبخ بشود، با روغن زیتون سرخ بشود با حرارت ملایم، و لبنو، لبن بهش اضافه بکنید، ماست، کشک، فانه یزید و فل حکمه، باعث ازدیاد حکمت می شود. به این روش بخورید، باعث ازدیاد حکمت میشه. باز روایتی است از امام صادق علیه السلام که امام زین العابدین در حالی که التهاب در چشم داشتن، ورم ملتهمه چشم داشتن، رمده داشتن، داشتن بادنجان مغلوب، یعنی در واقع بادنجانی که سرخ شده در روغن زیتون میل میکردن، راوی میگه به حضرت گفتم یبن رسول الله، شما دارید با این بیماریتون از این میخورید در حالی که با این التهاب چشم و این آتش خودش حرارت داره. حضرت فرمودن اسکت، ساکت باش، این رو بدان، البادنجان من شحمت الارض، این از شحمه ارض پی زمینه، و هو طیب فی کل شیء یقع فی، اتفاقا از طیباتی است که برای همه چیز هم نافع خواهد بود. خب ببینید این خواص. یا فرمودن که برخلاف اون چیزی که گفته می شود بادنجان جید للمرت سودا، خوبه برای مره سودا. یا فرمودن ولای زر رو به صفرا، به صفرا هم ضرری نمی زند. یا فرمودن بادنجان، عرضم به حضورتون که به طور کلی بادنجان، بادنجان بخورید، کلول بادنجان فانه شفا من کل دا، شفا از همه درد هاست. خب ببینید یه داروی عمومی است. البته ممکنه ما اینو بگیم که طریقه طبخ مهمه دیگه، این روشی که در این روغنهای امروزی طبخ میشه، روغنهای سرخ کردنی با ادویه‌جات، با رب، با چاشنی‌های مضری که بهش میزنن، اینها مضر میکند خوردن بادنجان رو، والا بادنجان اگر با این اعتقاد خورده بشه فرمودن دواست. این بستگی به اعتقاد ما دارد نسبت به بادنجان. خب شفا از برس و بیماری برس هست، خصوصا اگر به صورت بورانی، یعنی با روغن زیتون سرخ بشه و خورده بشود. اما بهترین وقتش و اون وقتی که بیشتر از همه توصیه شده است و مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه هم این نظریه رو بیشتر میپذیرند، موقعی است که خرماپزان هست، عند جذاذ نخل، اون موقع، موقعی که دیگه میوه درخت نخل بار داده و میخوان بچینن، که اون همون خرماپزان هست. فانه شفاء من کل دا، باعث شفاست از هر دردی، یزید و فی بهاء الوجه، بهاء وجه و چهره انسان رو اضافه میکند، باعث ازدیادش میشود، و یبین العروق، باعث از هم باز شدن رگها میشود، و همچنین آب کمر رو اضافه خواهد کرد. البته این تعبیر یبین العروق که در روایات ما اومده، یا یبین العروق، یک تعبیری است که میشه اینطور ازش برداشت کرد، حالا وجوه مختلفی میشه ما معنا بکنیم. یکی همین نکته‌ای که عرض کردم که به هر حال باعث باز شدن رگ‌ها از هم میشه، شاید سده‌ها رو از بین میبره، چه بسا پاکسازی میکنه اون مواد اضافی و فضولات رو از بین میبرد. خب یا اینکه اینطور بگیم که جریان خون رو به هر حال تسهیل میکنه که نتیجهش هم همینه دیگه، نتیجهش همین خواهد بود. ببینید فرمودن امام صادق علیه السلام اذا ادرکت رتب، وقتی رتب رسید، خرما پزان شد و نزج العنب، انگورها رسید، ذهب ضرر الباذنجان. یه روایت این گونه ای داریم که فرمودن در این روایت ضرر بیان شده برای باذنجان. ضرر باذنجان اون موقعی می رود که خرماها پخته شده باشد، انگورها رسیده شده باشد در اون فصل، فصل تابستان. منطقه اولا این یک روایته در برابر حجم اون روایات. خب زمین این که شاید حضرت این روایت رو برای کسانی بطرح فرمودن که اعتقاد به ضرر باذنجان دارن، یعنی در اون موقع دیگه برای هیچ کی ضرر نداره در اون موقعیت. خب یا اینکه فرمودن الباذنجان و عند جذاز النخل لا ضعفی، اون موقع در همون موقع خرما پزان این عارضه‌ای و دردی درش نیست. این روایت هم از امام هادی علیه السلام هست که روایت جالبی است. فرمودن که استکثر لنا من الباذنجان، به خادمشون میگفتن باذنجان زیاد بخر برای ما. حارون فی وقت الحراره، در وقت حرارت حار است، گرم است. و باردون فی وقت البروده، در وقت برودت برودت داره. معتدلون فی الاوقات کلها، یعنی کنایه از این که در هر وقتی خودشون هم ازت بیان میکنن، در هر وقتی معتدل است. جیدون علا کلها، در هر زمانی شما میتونید بادنجان رو مصرف بکنید و میل بکنید. البته بهترین وقتش عرض کردم انده جذاذ نخل، اون موقع فصل خرما پزان هست. اما عنوان بعدی قرع و دباء هست که در روایات ما بسیار سفارش شده و روایات متعددی هم در این زمینه بیان شده. پیغمبر اکرم باعث خوش آمدشون بود وقتی نگاه میکردن به کدو با انواع اقسامش، هم دباء هم یقطین، قرع، اینها کدوی تنبل، کدوی حلوایی، همون کدوهای معمولی که کدوهای سبز هست، کدوی خورشتی، کدوی مسما، اینها انواع اقسامش خواصی دارد، خواص فراوانی در روایات ما براش بیان شده. دستور میدادن از این زیاد مصرف بکنید در خورش هاتون، در غذاهاتون، و خب خواص زیادی داره، همونطور که اتباع هم بیان کردن در روایات اهل بیت علیهم السلام هم نکاتی راجبش بیان شده. از جمله این که فرمودن باعث ازدیاد قوه عقل می شود، دباء باعث ازدیاد در قوای دماغی و مغزی می شود، مغز. یا این که فرمودن تزکیه عقل می کند. لذا ببینید این که عرض کردم و فرمودن در روایات ما باعث ازدیاد قوه دماغ می شود، خصوصا نکته ای هست از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله که فرمودن کل الیقطین فلو علم الله ان شجره اخف من هذه لانبته على اخي يونس، اگر خدا شجره و گیاهی سبکتر از این، در واقع یقطین و برگهای اون سراغ داشت، این رو می رویانید بر برادرم یونس. خب حضرت یونس وقتی از شکم اون حوت بیرون انداخته شد، بدن رنجور او، بدن اون پوست رفته او، یه طاقت هیچ چیز رو نداشت، نیاز به تیمار داشت، لذا زیر برگ این شجره یقطین آرام گرفته بود. اذا تخذ احدکم، و شما وقتی، و چه بسا از همون هم تغذیه میکرد حضرت یونس، لذا حضرت فرمودن وقتی کسی از شما میخواد خورشی درست بکند، شوربایی درست بکند، پس سوپی درست بکند، درش از کدو زیاد استفاده بکنه که باعث ازدیاد قوای دماغی و همچنین عقلی خواهد شد. نکته ای که هست درباره در واقع دباء یا همون قرع، سوال کردن از امیرالمومنین علیه السلام ایوزبح، دیدید بعضی از این کدوها یه سری داره، سر باریکی داره که بریدن این، عرضم به حضورتون که حالت زب، مثل حالت زب در واقع به شکل میده. حضرت فرمودن لیس شیء یذکا فکل القرع ولا تذبحوه ولا یستفزنکم الشیطان. خب این چیزی نیست که بخواد تزکیه بشه، مثلا حیوان نیست که سرش رو ببرن. بر حضرت فرمودن که بخورید کدو رو، ذبحش نکنید، شیطان شما رو از راه بدر نکنه، شیطان شما رو در واقع منحرف نکند، دنبال خودش نکشاند. از جمله خواصش فرمودن جید لوجع القولنج، برای سده هایی که در قولنج هست، گرفتگی های کلیت روده، و به طور کلی برای روده بسیار خوبه، برای نرم کردن روده ها. از جمله خواصی که فرمودن اینه که یسر رو قلب الحزین، فرمودن اکثر القلب، وقتی طبخ میکنید در غذاهاتون کدو زیاد استفاده کنید، باعث سرور قلب انسان حزین میشود، اون گرفتگی های روحی رو همچنین فرمودن که برطرف میکند. خب ببینید که گیاهی با این خواص، خواص فوق‌العاده‌ای که هست، خصوصا عرض کردم برای ازدیاد عقل، ازدیاد قوای عقلی مغزی، برای روده ها و گوارش انسان بسیار نافع، خیلی هم ساده طبخ میشه، در این حال خواص زیادی داره. خب اینا نکاتی بود که درباره کدو با انواع اقسامش البته بیان شده بود. ما قبلا گفتیم از کدوی خشک میتونیم سویق درست کنیم، خب همین خواص رو خواهد داشت، ضمن اینکه جذب خوبی هم داره، سویق رو میتونن خشک بکنن و تو به صورت لایه هایی در بیارن، خشک بکنن و بعد پودرش بکنن، سویقش بکنن، تفتش بدن بدون روغن، میشه سویق کدو. برای ازدیاد عقل، کسانی که مشکلات عقلی دارن بسیار براشون نافع خواهد بود، کسانی که مشکلات مغزی دارن براشون نافعه. خب اینم روایاتی که در این زمینه بیان شده بود. باز پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن کل الیقتی، کدو بخور، فانه من اکلها حسن خلقه، کسی که بخوره اخلاقش خوب میشه، خلقه اخلاق او خوب خواهد شد، و نظر وجهه، روی چهره بانشاتی، با نظاره یعنی با سادزاد، با ذات اهل نظاره خواهد شد، و هی تعامی و تعام الانبیا قبل، این تعام من و انبیاء قبل از من بوده است، این کدو. خب اینم درباره کدو و در باب کدو که در روایات ما بهش اشاره کردن. نکته ای اشاره کنیم که البته این رو باید در بحث سبزیجات میگفتیم، اون تو الان میگیم به هر حال که این رو جان اندازیم عنوانه، گرچه دو سه روایت بیشتر نداره اما جا داره ما اینجا بیان کنیم، به نام حلبه یعنی شنبلیله. شنبلیله یکی از سبزی هاییست که در روایات ما بیان شده. فرمودن اگر مردم میدانستن چه خاصیت هایی داره، اندازه وزنش طلا حاضر بودن بدن و بپردازن. خب با مداوا کنید. خصوصا دستوری وارد شده از امام کاظم علیه السلام، کسی که ریح شابکه، قلبه ریح درگیر کننده داره، اسپاس داره به اصطلاح، بلغم خام داره، تجمع بلغم خام دارن، ابرده و سردیه در مفاصل پیدا کرده، مثل روماتیسم، مثل دردهای سرد این چنینی، یک کف شنبلیله، یک کف انجیر، اینها رو در آب قرار میده، آب روی اینها رو میگیره، میپزه، صافش میکنه، میذاره خنک بشه، یک روز در میان میخورد. حالا خصوصا به تجربه ثابت شده صبح و شب به اندازه‌ای که در تمام این ایام بیماری مصرف میکنه، تا اینکه انشالله کاملا خوب بشه و از این حالت خارج بشه. خب اینم دستوری است که مثلا حضرت با شنبلیله بیان میکنن، از جمله خواصش اینه دیگه، برای غلبه ریح و ابریده در مفاصل. و حالا شنبلیله به طور کلی تجربه ثابت کرده و این رو بیان میکنن آقا این اطباء، که در کنترل بیماری دیابت هم بسیار مؤثر هست شنبلیله، حالا چه خشکش و هم چه تازش، در سبزی ها ما میتونیم استفاده کنیم و انشاءالله بهره ببریم. در خواصش همین بس که فرمودن اگر مردم میدانستن چه خواصی دارد، بر وزنش حاضر بودن طلا بدهن. حالا بیان کردن برای سینه، برای سرفه، برای کسانی که مشکل تنفس دارن، آسم دارن، تنگی نفس دارن، غلبه بلغم دارن، بواسیر، و برای مشکلات کبد، مثانه و حالا مواردی که بیان شده در کتب طبی. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم علی الرسول و آل النبی العظیم.